أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد. و اهل بیت الاطیبین الاطهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. تسلیت مجدد عرض میکنم ایام عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، و امیدوارم خداوند متعال عزاداری و عرض ادبهای ما رو به برکت عرض ادبها و توسلات اولیاء خودش از همه ما قبول بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، بحث پیرامون انگیزه ها و اهداف قیام حضرت سید الشهدا بود. بنا شد انگیزه های قیام سید الشهدا رو در کلام خود حضرت بررسی بکنیم. عرض کردیم که نامه بسیار مهمی سید الشهدا خطاب به برادرشون جناب محمد ابن حنفیه دارن، که این نامه از جهات مختلفی اهمیت داشت. محتواش که حالا بهش داریم میپردازیم، یک طرف زمان و شرایطی که نامه رو سید الشهدا نوشتند، که در واقع آخرین اتفاقی است که سید الشهدا رقم زدند پیش از خروجشون از مدینه به سمت مکه، زمان خطبه و وصیت بودن این نامه، که ابتدا و انتهاش سید الشهدا تصریح میکنند که این وصیت حسین ابن علی است علیه السلام. خب، اینا اهمیت نامه بود. دارم خیلی خلاصه میام تا اینجایی که هستیم، چون وسط بحثیم الان. متن نامه ابتدایش شهادت به وحدانیت خدا، نبوت و معاد بود، که گفتیم تو فراز اول تو این دو سه سطر سید الشهدا در واقع پایه‌های اعتقادی، مبنای اعتقادی، امروزیشو بخوایم بگیم تئوری و ایدئولوژی که قیام مبتنی بر او بود رو توضیح میده. قیام یک قیام الهی است، الهی به این معنا که مبتنی بر توحید، بر نبوت و بر باور به معاد هست. بعد از اون سید الشهدا وارد میشن در بیان انگیزه های قیام خودشون. ابتدا انگیزه هایی که قیامشون از او مبراست رو بیان میکنن، اول وجود نازنین سید الشهدا بیان میکنن که قیام من برای چه چیزهایی و بر اساس چه مدل هایی نیست. آفاتی رو که عمده جنبش ها و قیام های سیاسی اجتماعی در طول تاریخ به اینها دوچار بودن، سید الشهدا برمیشمارن و میگن قیام من از این سنخ نیست، قیام من از این جنس نیست. انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. چهار حالت رو که قیام ها دوچار این آفات میشن سید الشهدا بیان میکنن و قیام خودشون رو مبرا میکنن. اشرن یعنی طغیانگر بودن، سرکش بودن، قیام من از روی طغیان نیست. بترن که دیروز توضیح دادیم نقطه مقابل اخلاصه، خودخواهی، خودپرستی، قیام من از سر خودخواهی هم نیست، خالصا مخلصا لوجه الله، برای اعتلای کلمه توحیده همونطوری که جلسه اول عرض کردیم، هدف همه اهل بیت علیهم السلام با عمل کردهایی که به حسب شرایط مختلف داشتن همشون یه چیز، اعتلای کلمه توحید. خب سید الشهدا میگن قیام من بتران نیست، ارو خودخواهی نیست، برای اعتلای کلمه توحید. اینم از این. سومین مورد، حضرت فرمودند ولا مفسدا، از اینجا بحث امروز ماست، قیام من قیام از روی فساد نیست. فساد عزیزان در آیات مختلف قرآن کریم نقطه مقابل صلاحه. فساد نقطه مقابلش میشه صلاح. در آیات متعددی این دوگانه، این تقابل فساد و صلاح در آیات مختلفی بهش اشاره شده. من حالا چند تا آدرس فقط میدم. در سوره هود داریم، در سوره اعراف آیه 142 داریم، در سوره بقره آیه 220 داریم، در سوره بقره آیه 11 داریم، که حالا من فقط این آیه 11 سوره بقره رو به عنوان یک نمونه از آیات مبارکه قرآن میخونم خدمتتون. آیه 11 هم سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی به این اهالی فسق و فساد میگن در زمین فساد نکنید، میگن نه ما مصلحیم، ما داریم اصلاح انجام میدیم، ما صلاح و خیر رو برای جامعه برمغان میاریم. پس فساد نقطه مقابل صلاح در ادبیات قرآن. اما یه نکته جالبی که هست اینه، یک جا عزیزان، یک جا خداوند متعال فساد رو در مقابل چیزی غیر از صلاح آورده در قرآن. نکته مهمیه. در آیه مبارکه 28 سوره صاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. خداوند متعال میگه آیا ما کسانی که ایمان و عمل صالح، ایمان، اهل ایمان و عمل صالح هستن، ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اینا رو کالمفسدین فی الارض قرار بدیم، یکی بدونیم با کسانی که در زمین فساد میکنن؟ پس اینجا دیگه تقابل به اصطلاح تقابل فساد و صلاح نیست، تقابل فساد با ایمان و عمل صالحه. که از اینجا یه نکته معلوم میشه، یه نکته معلوم میشه که وقتی خداوند متعال در ادبیات قرآن، چون ببین ما یه وقت تحت لفظی بررسی میکنیم، میگیم فساد و صلاح، صلاح یعنی درستی، فساد یعنی عدم سلامت مثلا. خب اما این درستی و نادرستی ملاکش چیه؟ صلاحی که قرآن میگه مقصودش چیه؟ وقتی این آیه 28 سوره مبارکه صاد رو کنار آیات دیگه میذاریم معلوم میشه اون صلاحی که خداوند میگه و مقابل فساده از نظر قرآن و در فرهنگ قرآن یعنی ایمان و عمل صالح. لذا طبق آیه 28 سوره مبارکه صاد، لذا وقتی وجود نازنین سید الشهدا میگن قیام من مفسدن نیست، و بعد هم حالا جلوتر میگیم، میگن من برای اصلاح امت آمدم، مقصود چیه؟ مقصود اینه قیام من قیامی نیست که درش احکام و دستورات الهی زیر پا گذاشته بشه. به این معناست در بسیاری از انقلابها، قیامها، جنبشهای سیاسی در طول تاریخ احکام الهی زیر پا گذاشته شد. در بعضیشون اصلا بر علیه ادیان بعضی وقتها جنبش سیاسی، حرکت سیاسی، اونا که هیچ، نه گاهی وقتها شاید به حسب ظاهر انگیزه هم انگیزه بدی نبوده، اما یکی از آفات متوجه اون جنبش، اون قیام، اون حرکت سیاسی این بوده که حدود الهی، دستورات الهی درش نادیده گرفته شده. سید الشهدا اینجا بیان میکنن که قیام ما از این جنس نیست، برخلاف دستورات الهی در انقلاب و حرکت سیاسی من حسین ابن علی اقدامی نمیشه، چیزی برخلاف دستورات الهی انجام نمیشه. فساد عزیزان یه بحث بسیار مفصلی است. اگه بخوایم فقط با یک زاویه قرآنی به بحث فساد بپردازیم، آیات متعدد و مفاهیم و معارف هم وسیعه، میتونیم مفصل بپردازیم. من برای اینکه جزئی از جلسه امروزمون فقط باشه، حتی نمیخواستم یک جلسه کامل رو هم بشه چون از سیر بحث عقب میمونیم، فقط این تیتر رو، این عنوان رو چون مهمتر بود و بعد ممکنه بخوایم بهش برگردیم، این قسمت بحث رو فقط عرض میکنم. فساد عزیزان عوامل ظهور فساد بر روی زمین در قرآن عمدش این دو چیزه، دو چیز. سید الشهدا گفتن قیام من مبرای از فساده. حالا ببینیم خود این فساد چیه که قیام سید الشهدا مبرای از اوست، چه چیزی باعث فساد در زمین میشه. تعابیر قرآن اینه، یکی مخالفت مردم با اوامر خداست، انحراف از راه حق. خداوند متعال در آیه 41 سوره مبارکه روم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه رو هممون آشناییم، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. تو کدوم یکی از ادعیه هست که باش آشناییم؟ دعای عهد. خب فساد در زمین آشکار میشه به خاطر کارهایی که مردم انجام میدن، انسان ها انجام میدن برخلاف دستورات الهی. پس یک عامل از عواملی که باعث ایجاد فساد در زمینه، حرکت برخلاف دستورات الهی است، اقدام برخلاف دستورات الهی است. عامل دوم که باز عامل مهمی است و با عاشورا هم ارتباط پیدا میکنه، سلطه اهل باطل بر مردمه، این فساد زاست. وقتی راجع به صاحبان قدرت باطل قرآن صحبت میکنه، یکی از ویژگی هایی که بیان میکنه فساده. من دوتا آیه رو میخونم خدمتتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 22 سوره مبارکه محمد. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. نتیجه چیره شدن اهل باطل بر مردم، نتیجه قدرت و ولایت پیدا کردن اینا اینه، یکی فساد در زمین ایجاد میکنن، یکی پیوندهای خیشاوندی رو قطع میکنن. اهمیت پیوندهای خیشاوندی هم اینجا میرسونه ها. اهل فساد، اهل باطل وقتی سلطه پیدا کنن، چیره بشن بر مردم، یه کارشون فساده که اینقدر مفهوم شومیست در قرآن، یه کارشون قطع کردن پیوندهای خیشاوندیه. خدا این نشون میده پیوندهای خیشاوندی چقدر مهمه، که خدا وقتی میخواد بگه اهل باطل چی کارن، میگه اولا مفسد فی الارضن، ثانیا پیوندهای خیشاوندی رو اینا قطع میکنن. خب حالا اینو کار نداریم. این یک آیه. آیه دیگر، آیه 34 سوره مبارکه نمل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالت، خاطرتون هست آیه مال کجاست دیگه، مال ماجرای نامه جناب سلیمان نبی علی نبینا و آله و علیه السلام. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتان افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله و کذالک یفعلون. میگه اینا، این پادشاهان جور، وقتی وارد یه شهری میشن، یه قریه‌ای میشن، افسدوها، فساد درش ایجاد میکنن. خب بنابراین دو تا عامل در قرآن بیان میشه برای ایجاد فساد در زمین، یکی انحراف از دستورات الهی و مسیر خداوند متعال، یکی سلطه اهل باطل. خب سید الشهدا طبیعتاً برای سلطه اهل باطل که قیام نکرده دیگه، این که معلومه. سید الشهدا بر علیه سلطه اهل باطل، رضا گفتم ربط پیدا میکنه. وقتی سید الشهدا میگن من برای اصلاح آمدم، عوامل فساد باید از بین بره. یکی از عوامل فساد به تعبیر قرآن سلطه اهل باطل دیگه. سید الشهدا برای مقابله با یزید گفتن من با کسی که فاسقه و اومده برای هدم دین بیعت نمی کنم. این که معلومه. از اون طرف اون لامفسدن رو سید الشهدا داره میگه، این دومی که معلوم بود، داره میگه که من نه تنها نیومدم مقابل دستورات الهی، بلکه دستوری از دستورات الهی در قیام و انقلاب من زیر پا گذاشته نمیشه، مبراست قیام من و انقلاب من از این مسئله. خب مصادیقش هم متعدده دیگه. ببینید تو قرآن ریشه فساد رو در قرآن، فاسد، مفسد، فساد، اینا رو جستجو بکنید. راجب یهود صراحتن به کار رفته، راجب فرعون تصریح داره قرآن، راجب قارون تصریح داره قرآن، راجب قوم شعیب تصریح داره قرآن، راجب قوم لوط تصریح داره قرآن. این که میگم فساد از اون بحثاییست که اگه بخوایم به خود فساد بپر، یعنی مرکز بحثمون رو فساد قرار بدیم، سراغ قرآن کریم بریم، کلی بحث داریم برای گفتن. تا حالا ما چون جزئی از بحثمونه به اونا نپرداختیم. این گروه هایی که گفتم همه گروه هایی هن که خداوند متعال در قرآن عزیز تصریح به اهل فساد بودنشون داره. خب لذا امام سومین چیزی که قیام خودشون رو ازش مبرا میکنن فساده. لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن. چهارمی و آخرین موردی که حضرت قیامشون رو ازش مبرا میکنن چیه؟ ولا ظالما. قیام من قیام از سر ظلم نیست. ظلم رو چون حالا مفهومیه که بین این مفاهیم، بین این چهارتا مفهوم آشناتریم باهاش، خیلی خلاصه عرض میکنم. ظلم اونجوری که اهل لغت توضیح دادن، ظلم عزیزان تعدی از حدوده، پایمال کردن حق دیگری است، تجاوز به حق دیگری، تعدی به حق دیگری، اینو میگن ظلم. حالا ظلم علمای علم اخلاق گفتن ظلم از جانب انسان به دو شکل صورت میگیره. گاهی انسان حق و حد دستورات الهی رو پایمال میکنه، لذا گناه ظلمه. حق خداوند اینه که اطاعت بشه دیگه، حق خداست اطاعت شدن، حق خداست عبودیت نسبت به او جاری بشه. وقتی ما دستورات الهی رو خدای نکرده زیر پا گذاشتیم، ظلم کردیم، ظالمیم. یک حالته. یه حالت انسان نسبت به انسان حد و حقی از انسان دیگری رو پایمال بکنه، اینم ظلمه. لذا سید الشهدا علیه السلام وقتی میفرمایند قیام من قیام ظالمانه نیست، یعنی در قیام من نه حدی و حقی از دستورات الهی و دین پایمال میشه نه از مردم. که اینجا اهمیت حق الناس هم معلوم میشه دیگه، خاطرتون هست دیگه. سید الشهدا این همه یار طلبیدن، این همه دعوت کردن، اما یه گروه گفتن که اگر اینا میخوان بیانم نیان. کسانی بودن که حقی از مردم برگردنشون هست، که حق الناس داره نیاد، همراه نشه، خون او با خون ما مخلوط نشه. اهمیت حق الناس اینجا هم همینه. سید الشهدا میگن قیام من قیام مبتنی بر ظلم نیست. ظلم یه سرش پایمال کردن حد و حدود الهیه، یه سرش پایمال کردن حقوق مردمه، پایمال کردن حق دیگریست. اینم چهارمین حالت. من راجع به ظلمم بحث خیلی مفصل، فقط یه نکته بگم، میخوام اهمیت ظلمو فقط بگم که چقدر دیگه به بحث ظلم نمیپردازم، به همین مقدار بسنده میکنم. ذیل آیه 86 سوره مبارکه آل عمران که آخر این آیه خداوند متعال میفرماید والله لا یهدی القوم الظالمین، آخر آیه 86 سوره آل عمرانه، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو المیزان ذیل آیه میفرماید که اون چیزی که علت قطع شدن ارتباط انسان با هدایت الهی است ظلمه. ظلم کاری که میکنه اینه که انسان رو از مسیر هدایت اصلا محروم میکنه. تصریح قرآن اینه دیگه، اصلا خدا اینا رو هدایت نمیکنه. والله لا یهد القوم الظالمین، خدا اصلا اینا رو هدایت نمیکنه. یعنی هدایت الهی که به حسب رحمت خدا مال همه مخلوقاته، خود انسان با ظلم خودش باعث میشه این نعمت از او گرفته بشه. این اهمیت ظلم اینقدره در قرآن. خب جمع‌بندی بکنم عرضم رو. عرض کردیم که وجود مبارک سید الشهدا در نامشون، در وصیتشون، خطاب به برادرشون محمد ابن حنفیه، اول انگیزه ها و اهداف و مسائلی که در قیامشون راه نداره رو معرفی کردن. 4 تا بودن. انی لم اخرج عشرن، من سرکش و طغیانگر نیستم. ولا بترن، من رو خودخواهی و هوای نفسم قیام نکردم. ولا مفسدن، من اهل فساد نیستم. قیام من حسین ابن علی فساد درش راه نداره، همش صلاح و خیره، همش برای اصلاح جامعه است. نقطه مقابل فساد گفتیم دیگه، غیر صلاح چی بود؟ ایمان و عمل صالح. قیامیست مبتنی بر ایمان و عمل صالح. و 4مین حالتی که سید الشهدا اینو دور کردن و دور دانستن از قیام خودشون هم ظلم بود. در قیام من سید الشهدا نه حقی از حدود الهی و احکام الهی و نه حقی از مردم و بندگان خدا قرار نیست پایمال بشه. این 4 حالتی بود که سید الشهدا دور کردن از قیام خودشون، مبرا دونستن قیامشون رو. بعد از این شروع میکنن به اصطلاح انگیزه های ایجابی. اول سلبیشو گفتن، گفتن اینا نیست، لا اله، اینا نه. ناخالصی ها رو گفتن، گفتن این ناخالصی ها راه نداره. حالا خالص انگیزه ها و اهداف سید الشهدا چیه؟ فراز بعدی این وصیت و نامه سید الشهدا اهداف و انگیزه قیام خودشون رو بیان میکنن که انشالله در روزهای پیش رو اگر خدا توفیق بده و عمری باقی باشه به قدر وسع و وقت بهش خواهیم پرداخت. انشالله خداوند متعال ما رو از همه آفاتی که سید الشهدا خودشون و اصحابشون رو از او بری دونستن، خداوند متعال ما رو هم از همه اینها مبرا بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.